أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوالد، سيما بقيت الله في العالمين والله على عباده مجمعين إلى يوم الدين. رسیدیم به آخر بحث واجب مطلق و مشروط که دیگه ختمش کنیم این بحث رو. استدلالی بوده که شیخ بر رجوع شرط به ماده آورده، دیگه اینو بگیم بحثمون دیگه ختم میشه، بحث مفصل مطلق و تقسیم وجود به مطلق و مشروط تموم بشه. مرحوم شیخ یه جوری وارد میدون شدن که خواستن بگن در تمام این اقسامی که شما داری تصور میکنی، چه اونجایی که شما فکر میکنی قید رجوع به ماده میکنه قید یا رجوع به هیئت میکنه، تو تمام این اقسام در حقیقت قید رجوع به ماده داره میکنه. یعنی ببینید اون اشخاصی که اینجا مستشکل بودن تصورشون بر این بود که ما یک شرط وجوبی داریم، یک شرط واجبی داریم، اگر قید برگرده به هیئت میشه شرط وجوب، چون هیئت دلالت بر وجوب میکنه، اگر برگرده به ماده میشه شرط واجب. شیخ میفهمه تو تمام این مواردی که شما میگی شرط وجوبه یا شرط واجبه، قید برمیگرده به ماده، به هیئت برنمیگرده، حتی در شرط وجوب هم به ماده برمیگرده. ما یک طلب داریم، وقتی انسان توجه به یک شیء پیدا میکنه این طلب گاهی حاصل میشه، البته گاهی وقتا ما طلب نداریم که اونو کارش نداریم. فرض ما در جایی که طلب ما به یک شیء تعلق پیدا میکنه، وقتی طلب ما به چیزی تعلق پیدا کرد، اون مطلوب یا طبیعی شیء میشه طلب مطلق. این یه مورد، طلب میکنه اون شیء رو به اطلاقهی و به سعته، این یه مورده که ما کاری به این مورد نداریم. گاهی وقتا طلب تعلق پیدا میکنه به یک شیء، اما لا به اطلاقهی و سعته، با قید. حالا اون قید چه اقسامی داره؟ میفهمن قید یا قید غیر اختیاریه، مثل این که مقید میکنن نماز ظهر رو به زوال شمس. ببینید اینجا طلب اومده روی صلات مقید به قید زوال شمس. یه وقت طلب میاد روی صلات روی یک امری، اما اون قید قید اختیاریه، مثل طهارت. طهارت شرط الواجب بود، درسته؟ طلب اومد رو صلات، اما صلات مقید به طهارت، میشه شرط الواجب. یه وقته که قید اختیاری نیست، گاهی وقتا قید اختیاری است اما مورد طلب نیست، ببخشید. اون موقع گاهی وقتا قید اختیاری بود و مورد طلب هم بود، خود قید هم مورد طلب بود، شما طلبتون تعلق پیدا کرد به صلات، قیدش مثل طهارت هم مورد طلب بود. آیا وقتا طلب تعلق پیدا میکنه به صلات، اون قیدش اختیاری است اما مورد طلب نیست. مثل چی؟ مثل استطاعت. یعنی تو مورد استطاعت که این آقایون میگفتن استطاعت قید ماده، قید ماده نیست، قید هیئته، ایشون فهمیدن قید ماده است. منتها ماده دو جوره، یه وقت طلب تعلق پیدا میکنه به صلات، اون قید اختیاری که داره این صلات مقید ما، اونم متعلق طلبه، این میشه قید الواجب. یه وقت اون قید متعلق طلب نیست، قید اختیاریه که متعلق طلب نیست، مثل استطاعت. این شرط الوجوب. ببین در همه جایی که شرط الوجوب بود، اگر اختیاری بود، خود قید، قید صلات متعلق طلب نبود. ببینید فرقش در این نکته است. آیشه خیلی هنر به خرج داده. با ببینید دو جور طلب درست کرده، در دو جور قید درست کرده در ماده از قبول اختیاری. یعنی ما تا قبل از این میگفتیم وجوب تعلق پیدا میکنه به صلات، صلات بهش قید طهارت خورده، پس وجوب خورده به صلات با طهارت، پس باید بریم طهارت رو کسبش کنیم. اینجور میمدیم گفتیم، اما گفتیم که وقتا وجوب تعلق پیدا کرده به صلات، اما نه مطلقا. وجوب وقتیست که قید استطاعت بیاد، استطاعت رو قید وجوب میگرفتیم، قید حکم میگرفتیم، قید ماده نمیگرفتیم. شیخ میگه همونو من برمیگردم به قید ماده. میگیم چه جوری؟ میگه طلب تعلق پیدا کرد به صلات، اونم به صلات مقید به قید اختیاری، اما صلات مقید به قید اختیاری دو جوره، یه وقت این قید اختیاری هم متعلق طلبه، یه وقت متعلق طلب نیست. اگر شرط الواجب باشه هم صلات هم قیدش هر دو متعلق طلبه. اگر شرط الوجوب باشه صلات متعلق طلبه، قیدش متعلق طلب.
این از کجا
بفهمم؟ حالا اصلا شرط وجوب شرط واجب اینجوریه. از
اینجا بفهمم شرط
الوجوب بحث ما اول. حالا ببینید نگاه کنید. نه ببینید الان تو این بیان بوده باشیم، نه بحث ما از این که به اینجا نتیجه بگیریم نیست. ببینید حرف ایشون چیه؟ اونجا بود که شما گفتید قید برمیگرده به هیئت یا برمیگرده به ماده. از گاهی وقتا قرائن داشتید، گاهی وقتا یه اصلی بود، گاهی وقتا قرینه داشتید برمیگرده به هیئت، گاهی وقتا قرینه بعد داشتید که برمیگرده به ماده. مثلا تو مسئله استطاعت شما قرینه داشتید، تو مسئله طهارت قرینه داشتید که این قید برمیگرده به ماده، اونجا قید برمیگرده به هیئت، درسته یا نه؟ تو اونجور موارد قرینه داشتید، درسته؟ گفتید یک جاش برمیگرده به هیئت، یک جاش گفتید برمیگرده به ماده. شیخ هر دو رو برگردونده به ماده. بله دیگه، اونا از دلیل باید بفهمیم. میخوام نکته دیگه، ذهنتون رو تو اونجا نریم که کجا میخوایم از کجا بفهمیم. میگم قرینه گاهی وقتا داریم که برمیگرده به هیئت شرط الوجوبه، گاهی وقتا قرینه داریم که برمیگرده به ماده قید الواجبه، شرط الواجبه. چطور اونجا با قرینه؟ ایشون قید الوجوب رو برگردون به شرط قید الماده، اونم برگردون به قید ماده. میگه هر دوش قید ماده است. شما بعد از قرائن بفهمید که طلب به این قید تعلق پیدا کرده یا نکرده. اصل رو تو اینجا پیدا کنید که اگر یک طلبی رفت روی یک ماده مقید، اصل اینه که روی خود صلاته رفته باشه یا روی قیدش هم طلب رفته باشه. ببینید چه جوری شد. اصل اینه که روی خود صلات فقط رفته باشه یا روی صلات و قیدش. ممکنه کسی بگه که این دو جور تقریر کنه اصل رو، که حالا اینا رو دیگه شیخ نفهمیده. ممکنه کسی بیاد بگه که اصل تعلق طلب به طبیعت متیقنه، تعلقش به اون قیدش مشکوکه، میگیم اصلی که طلبش تعلق پیدا نکرده، این قید میشه قید الوجوب. قید وجوبه، یعنی طلب تعلق پیدا کرده به خود طبیعت. اگر علم پیدا کردیم که به قیدش هم تعلق پیدا کرده، میشه شرط الواجب. علم پیدا نکردیم، میگیم نمیدونیم طلب به قیدم تعلق پیدا کرده باشه یا نه، پس ثابت نشده، براءت جاری میکنیم، میگیم قید و وجوبه. یعنی اگر شارع قرینه ای نیاورد برای این که شما این رو باید انجام بدیم مثل طهارت، شما باید بگی وجوب مشروطه به این شرط، مثل استطاعت. استطاعت دیگه مطلوب شارع نبوده. ببینید این یه نوع اصل گفتن، یه نوع اصل. ممکنه یه کسی با براءت بیاد جلو، با اصل عملی بیاد جلو، ممکنه یه کسی با اصل لفظی بیاد جلو، بگه اگر یک طلبی رفت روی یک مقید به قیدی، اصل اینه که مقید و قید هر دو متعلق طلب باشه. یعنی اصل لفظی درست کنه، بگه وقتی که یک قید امری اومد روی یک مجموعه مرکب از مقید و قید، اصلش اینه که هر دو متعلق طلب بوده باشن. هر دو متعلق طلب بوده باشن یعنی چی؟ یعنی میگه این قید متعلق طلبه، پس قید و واجبه، یعنی اونم باید بری انجام بدی. برای نمازتون باید بری وضو هم بگیری، قیده رو باید بری، طهارت رو و وضو هم باید برید انجام بدی. اگر کسی اصل لفظی اینجوری تونست درست بکنه، فبها و نعمت، ولی کن خیلی بعیده. یعنی این که یه اصل لفظی ما درست کنیم که طلب اگر خورد به یک طبیعت، به قیدش هم طلب خورده، این از کجا؟ میگه آقا این طلب خورد به صلات، به قید و صلات. چه قید و صلات؟ که جزء صلات نیست، تقیدون جزء اون، اما قید که خارجه که، و قیدون خارجی. اونی که در لسان دلیل داریم اینه که طلب رفته روی چی؟ روی صلات. آیا به قیدش هم رفته یا نه؟ اگه قرینه داشتیم فبها و نعمت، قرینه نداشتیم در چیز اصل لفظی نداریم. حالا سوال باید بریم سراغ هم براحت. وقت لازمش میشه که هر جا ندونیم چیه بیاییم شد دو نجوم بشه.
اگر
به صورت
باید بگیم
امری
که اومده
لغو، نه ام لغو نیست، ام اومده دلالت میکنه برای اینکه صلات واجبه. منتها آیا این قید رو من باید انجام بدم؟ این قید به هیئت برمیگرده، کما مثل اونجا آقایون دیگه گفتن به هیئت برمیگرده، درسته؟ شرط الوجوب میگرفتن. طبق مبنای شیخ هم شرط الوجوب میتونید بگیرید. اصل اینه که شرط الوجوب باشه، منتها با یه تقریر دیگه ای. اونا میگفتن بابا اصل در جمله شرطی یزا جا اک زیدون فاکرمه اینه که وجوب اکرام بر فرض مجیء زیده. شیخ هم همینو میفرماد، اما نمیگه از باب اینکه وجوب اکرام مقید شده به مجیء زید و دید برگشته به هیئت، از این باب میگه که طلب رفته روی اکرام، اما این که مجیء زید هم متعلق طلب بوده باشه این برای ما ثابت نشده. قید اختیاریه که متعلق طلب نیست، یا قید غیر اختیاریه، تو هر دو فرض. اینجا میشه وجوب، وجوب مشروط، همون که شما میگفتید، یعنی وجوب اکرام وقتی میاد که مجیء زید بشه. اذا استطعت فحج، وقتی که مستطیع شدی حج به جا بیار، درست؟ خب این فحج طلب رفته روی حج، اما آیا روی استطاعت هم رفته؟ میگیم نه، میگه پس استطاعت شرط الوجوب، فرد واجب وجود. بله؟ هم مطلق رفته روی حج، اما آیا رو قیدش هم رفته یا نه نمیدونیم، میگیم شرط الوجوبه. اونا هم همینو گفتن، آخوند هم همینو میگفت، اما آخوند میفهمود که قید برمیگرده به هیئت، وجوب حج مشروط است به استطاعت. شیخ هم همونو میگه، اما تقریرا ببینید فرق میکنه. شیخ میگه رجوع میکنه قید به ماده، اگه دلیل داشتید که متعلق طلبه میشه شرط و واجب، دلیل نداشتید اصلی که شرط و وجود باشه. کما که دیگران هم همینو گفتن، گفتن اصلی که شرط و وجود باشه. ببینید خیلی قشنگ اینجا شیخ تقریر کرد، یعنی همه رو برگردون به ماده. فقط یه نکته که هستش، بعد اومد گفت و طلب و فعلیون و المطلوب و مقیدون علا جمعی حاضر تقادیر. سه تا تقدیر گفت، یکی این که غیر اختیاری باشه، یکی این که اختیاری باشه و متعلق طلب باشه، یکی اختیاری باشه و متعلق طلب نباشه. سه جور اومد مقیدش کرد. طلب اومد فعلی گفت، آیا آخوند اشکال کردن به شکل فهمم اینجوری نیست. طلب فعلی اینجوری که شما گفتی باید همیشه طلب فعلی باشه، ما میخوایم بگیم اینجوری نیست، حرف شما شیخ غلطه. طلب فعلی ما گاهی وقتا نداریم، طلب انشایی است، فعلی نیست. میفهمن بنابر تبعیت احکام به خاطر مسائلی که در خود احکام، میگیم ذالک الشیء کما یمکن که ای که بحث بشه فعلا بهش و الان طلبش بکنیم به خاطر اینکه مانعی از طلبش نیست، ممکنه هم طلبش معلقا بوده باشه و استقبالا بوده باشه. یطلب استقبالا، طلب استقبالی هم داریم. چرا اینو شما اصلا مد نظر نگرفتید؟ گاهی وقتا طلب فعلی نیست، الان طلب نکرده، ببین اصلا طلب نیست، نه طلب فعلی رو صلات بوده باشه اما صلات مقید بوده باشه به قیدی که اون مطلوب نیست، نه اصلا طلب نیست، طلب رو صلات نرفته. وقتی اون قید محقق نشده هنوز طلبی نرفته رو صلات. حرفای آخوند در حسابی، ببینید چی میگه، میگه اصلا طلب فعلی وجود نداره. وقتی که هنوز زید نیومده من طلب اکرام نکردم، طلب بالفعل وجود نداره که طلب من رفته باشه رو مطلق اما رو قید طلب نداشته باشه. خب پس وقتی رو قید طلب ندارم معناش اینه که چیه؟ طلب نداره. طلب صلات رو هم من ندارم الان، من طلب صلات، چون اصلا طلب صلات مصلحت نداره، الان صلات مصلحت نداره که من خب طلبش بکنم. این یه حرف. میفهمن بنابر تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد در مأمورون به و منهیون عنه، هم میفهمن تبعیت احکام برای مصالح و مفاسدی که در متعلقاتش است در احکام واقعیه به ماهی واقعی است، نه در احکام فعلیه. اینجوری نیستش که شما حتما بیاد بگید که ملازمه هست بین انشاءیت و فعلیت، شاید حکم در مدن انشاء مونده به فعلیت نرسیده، چرا شما میگید طلبش فعلی؟ ما موارد زیادی داریم که اصلا حکم در مرحله انشاء به فعلیت نرسیده، فعلی نشده، چرا شما میگید طلب فعلیه؟ مواردش رو میشمونن، مواردی که جرت الاصول علی خلاف الاحکام الواقعی احکام بر انشاءیتش مونده، موارد قیام امارات بر خلاف احکام واقعی این احکام مانع از فعلیت حکم واقعی است، موارد عدم بیان بعض احکام در اوائل بعثت تسهیلا علی المکلفین، مواردی که میگیم امام زمان صلوات الله علیه خاتم الاوصیا صلوات الله علیه ایشون بعضی از احکامی رو که به فعلیت نرسیده میان به فعلیت میرسونن، یه احکامی رو میارن که تا قبل از ظهور به فعلیت نرسیده بود. ببینید ما مواردی داریم که احکام در حد انشاءیت باقی مونده، به فعلیت نرسیده، پس چطور طلب فعلی شد؟ ببینید حرف آیه آخون، اصلا آیه آخون میفهمن فرمایش مرحوم شیخ ولو بسیار فرمایش رو زیبا بودم، آیه آخون میفهمن این طلب طلب فعلی همیشه نیست، گاهی وقتا طلب انشایی. شیخ اینو مد نظر نگرفته، بله دیگه، طلب انشایی میشه، طلب فعلی میشه استقبالی، فعلیتش استقبالیه، فعلیتش میشه استقبالی.
مصاحبه‌ای که
دیدیم
طلب
واقعا مثل اینکه
طلب شد
دیدیم،
درسته
قیدش نیومده
روز مثلا دوشنبه نشده
هنوز. نه اون طلب، ببینید طلب انشایی، میگم اینا رو ما حرف مرحوم اصفهانی جامعه، ببینید ایشون فرق گذاشت بین اون طلب انشایی یعنی انشاء در کلام اون شده، اما انشاء تحقیقی نشده. این الان اینجا باید اینو، اگه همین جای آخوند توجه به این سه تا قسم می‌کردن باز مسئله خلط حل می‌شد. آقا انشاء تحقیقی نشد، انشاء تقدیری بله، انشاء در قضیه لفظی هست. شما طلب رو چی میخواید بگید؟ طلب انشایی رو میخواید بگیرید؟ فعلیست. طلب تحقیقی رو میخواید بگیرید؟ نیست. ببینید خیلی راحت کسی حرف مرحوم اصفهانی دستش باشه دیگه تمام اشکالات اینا رو راحت میتونه حلش کنه. تمام این مبانی، آقا طلب انشایی رو میگی هست، طلب تقدیری رو میگی هست، طلب تحقیقی رو میگی نیست. خیلی راحت دیگه مسئله حل دیگه، اصلا گیره هیچ جو نیست، راحتی. فرمایش مرحوم اصفهانی انصافا هر فرمایش راهگشایی بود. آقای خویی یک بیان طول و تفصیل داری آوردن که فرمودن اگر از طلب شوق نفسانی رو اراده کردن، بله این شوق نفسانی اقسامی داره که همه کهشون ذکر کردن، اما این شوق نفسانی اصلا از مقوله حکم نیست، چون حکم شرعی امر اعتباریه، شوق امر تکوینی. پس از این قسم ما نمیخوایم بگیریم طلب رو به معنی شوق نفسانی نمیخوایم معنا کنیم، ولی اگر اینجوری معنا کنیم فرمایش مرحوم شیخ درسته، شوق نفسانی بالفعل هست، منتها ممکنه شوق نفسانی به یک صلات تعلق پیدا بکنه، ولیکن اقسام مختلف داره دیگه، گاهی وقتا قید اختیاری است، گاهی وقتا غیر اختیاری، در قید اختیاری هم گاهی وقتا طلب به تعلق قید تعلقی است، گاهی وقتا نگرفته. من همینجا یه حرف بزنم، نه اشکالا رو ننوشتم، اما همین حرف آقای خویی هم که فهمیدن این اقسام درسته، نه این درست نیست، چون در جایی که اون قید متعلق شوق نفسانی نبود که آقای شیخ اومدن گفتن، تو اونجا اصلا شوق نفسانی به صلات تعلق پیدا نکرده. یعنی شما یه وقتی که میگی آقا من اینو میخوام با این قید، اگه زید اومد اکرامش کن، من اکرام زید رو نمیخوام، من الان اکرام زید رو نمیخوام، اگه زید اومد اینجا اصلا من بدم با زید، مثلا فرض کن یه مولای عرفیه میگه من با زید خوب نیستم، اگه اومد اینجا اکرامش کن، من طلب اکرام زید رو نکردم، زید اومد اینجا، اون وقت چون اومده اینجا اکرامش کن، نه من اصلا من خوشم نمیاد اکرامش کن، اکرامش کن، من اکرامش رو فقط در صورتی میخوام که بیاد اینجا، اومد اینجا میگم اکرامش کن، نه من اصلا اکرامش رو نمیخوام، شوق ندارم اکرامش، فقط شوق در وقتی دارم که اون بیاد اینجا اکرام، اون بیاد اینجا، ببینید اون اومده اینجا، اومده دیدن این مولا، میگه اگه دیدن من اومد اکرامش کن، و الا من خوشم نمیاد. ببین اینم میشه جیسیش، شوق همیشه وجود داشته باشه نسبت به مطلق اکرام، طبیعت اکرام، بعد مقید باشه به قیدی که مثلا این مطلوب نیست، نه دیدی که مطلوب نیست، اصلا وقتی اون دیدی که اختیاری است و مطلوب نیست حاصل نشده، اصلا شوقی وجود نداره، شوق فعلی نیست. ببینید پس این حرف فرمایش آقای خویی هم میخواید حالا روش یه چیزی بنویسید بد نیست، بله اینو بنویسیم، ملاحظتون علی کلام المحقق الخوی قدس سره ما افاده فی اول کلامه من طلب اذا کان به معنی شوق نفسانی فهنا یسه تقسیمش تقسیم و طلب به اقسام الثلاثه لا يمكن المساعده علی لان الشوق النفساني قد لا يتعلق بالطبيعه فيما اذا لم يحصل القيد كما اذا قال المولى انجا اني زیدون فاکرمه فانه لا یرید و لا یطلب اکرام زید الا فی ما اذا جاءه. این یه ملاحظه تو ذهنتون باشه نسبت به اول کلامش. اما اگر به معنی اختیار بوده باشه، اختیار رو که ایشون فهمه به فعل غیر تعلق پیدا نمی‌کنه، پس اصلا بحث منتفیه. پس اگر اراده معنی شوق نفسانیه، گفتن این درسته، منتها حکم نیست. اگر این طلب به معنی اختیار بوده باشه، اختیار به فعل غیر تعلق نمیگیره، پس اصلا بحث منتفی میشه. اگر مرادش از طلب جعل حکم بوده باشه و اعتبار حکم بوده باشه، بعد میفهمن چون حقیقت طلب تصدی نحو حصول شی در خارجه و این تصدی یا خارجی است یا اعتباری، و جعل حکم مصداق تصدی اعتباریه. چرا؟ میگن از این جهت که شارع تصدی پیدا میکنه به حصول فعل از غیر به اعتبار اینکه این فعل رو در ذمه و مکلف میگذاره، پس متصدی شده، یعنی داره جعل الحکم میکنه و اعتبار میکنه. چجوری متصدی شده؟ فعل میذاره روزه میون مکلف، اینجوری اعتبار میکنه، میگه اعتبار میکنه که این حج یا این صلات به گردن شما باشه، فعلو میذاره، فعل صلات میذاره روزه می، شما به این صورت تصدی پیدا کرده که شما بیای انجامش بدی، متصدی شده مولا به اینکه شما که غیری بیای فعلشو انجام بدی. اگر اینجور بیایم بگیم، در این صورت می‌فرمایند که این جعل الحکم فعلی است دائما، چه معتبر فعلی باشه چه امر استقبالی باشه. ما کاری نداریم صلات رو الان شما میتونی انجام بدی یا نمیتونی. اگر برگردونیم طلب رو به معنی جعل الحکم و اعتباره، اینجا یعنی چی؟ یعنی معنی انشایی معنیش کردیم، اعتبار انشایی. این اعتبار همیشه فعلیه، اعتبار به فعل موجوده، همیشه فعلیت داره، ولی حکم در مقام فعلیت نیست انشاءالله. ببینید خود اعتبار وجود داره، اعتبار بالفعل هست، ولی حکم به مرحله فعلیت نرسیده باشه، چون مرحله فعلیت حکم یه حرف دیگه ای بود. خود اعتبار یعنی در مقام انشاء اعتبار وجود داشته باشه، این یه حرف دیگه است. پس میتونه که اون نماز فعلی باشه، میتونه استقبالی باشه. بعد میفهمن لکن کلام در رجوع غیب به معتبره و عدم رجوعش بهش، نه در اعتبار. میفهمن پس کلام ما هم در این مسئله جعل و حکم و اعتبار نیست، چون جعل و حکم و اعتبار بحث عالم انشاء. حالا اینجا من تو پاورقی میگم که اینجا مثل این عدم رجوع لالتا اینجا که گفتن که لکن کلام فی رجوع غیب الال معتبر و عدم رجوع لا الال اعتبار، اینجا تو پاورقی یعنی بنویسین ای لا الا مقام انشاء الحکم، این اعتبار هم انشاء حکمه. بعد بحث بعدی و این اراده، این صورت بعدی اراده من الطلب ما تعلق به الاعتبار، یعنی معتبر، یعنی اونی که اعتبار بهش تعلق پیدا کرده. مرادش این که طلب چند قسمه، متعلق اعتباره که معتبر باشه که بهش میگیم وجوب. چون فهمن این وجوب مسلم هم قابل تقلید هم قابل اطلاق، این طلب میتونه هم تقلید بشه هم اطلاق داشته باشه، چون بیانشون اینه، میگن فعلی که متعلق وجوبه یا زاملاک که ملزمه، این وجوب همیشه دیگه متوقف بر زمان و زمانی نیست، وجوب فعلیه. اگر متعلق وجوب یعنی اون فعلی که وجوب بهش تعلق پیدا کرده این ملاک ملزم داشته باشه دیگه متوقف بر زمان زمانی نیست. وجوب همیشه براش چیه؟ فعلیه. اگر ملاکش فعلی باشه، ملزا ملاک ملزم بوده باشه، یا اینکه این زاملاک ملزم نیست و ان کانت حق قول فعل فعل خارج یتوقف علی مقدمات اختیاریه. میگن که زاملاک و ان ما یکون زاملاک ملزم و ان کانت حق قول فعل فعل خارج زاملاک ملزم است، اما تحققش متوقف بر یه مقدمات اختیاریه، مثل توقف صلات بر تهالت یا مقدمات غیر اختیاره. در این فرض میفهمن مانعی نیست که ایجاب حالی باشه واجب استقبال، ایجاب الان حالی باشه باز واجب استقبالی. اینجا باز دوباره خویی از یه جا رفتن توی یه جا دیگه. ایجاب حالیه، کدوم ایجاب حالیه؟ ایجاب در مقام انشاء. چی استقبالیه؟ ببینید منشأ در مقام انشاء تحقیق. اینجا باز دوباره بعد اینو بنویسید آخر که ملاحظتون علی کلام المحقق الخویی اولا بنویسید بر اون قبلی، یه ثانیه هم بنویسید، بنویسید ما افاده او ما افاده او بناء علی ان یکون المراد من طلب که فهمیدن من و این ارادم در طلب المعتبر، المعتبر که چی بودش؟ المعبر عنه بالوجود. اینجا آمدن آقای چیز فرمودن، اینجا فرمودن که صریح وجدان اینه که هم قابل تقدیده هم قابل اطلاقه. بفرمایین که فهنا قال المحقق خویی قدس سر رو لا مانع من کون الایجاب حالیان و الواجب استقبالیان. ببینید فرض اولش اینجوری بود ان الفعل که متعلق وجوبه یا زاملاک ملزمه یا زاملاک ملزمه و ان کان تحقق الفعل فی الخارج یتوقف علی مقدمات اختیاری یا غیر اختیاری. ایشون فهمه فهنا قال المحققی لا مانع من کن الایجاب حالیا و الواجب استقبالیا فی ما اذا کان زاملاک ملزم ولا ما ولکن توقف علی ولكن توقف على مقدمات اختیاریه او غیر اختیاریه. ففیه ان ان الایجاب الحالی هنا الایجاب الانشائی والواجب الاستقبالی هنا المنشأ التحقیقی. فالایجاب الحالی هو المعنى الانشاء معنى الاول للانشاء اي الانشاء في مقام الجعل والقضيه اللفظيه والواجب الاستقبالی هو المعنى الثالث للانشاء ایل انشاء تو پارانتز نشین ایل انشاء و تحقیقی. پس این فرضم نمیشه تصور کرد به این صورت که ایشون فهمیدن دوباره این خلطه واقع شد. و این ما یکون از زاملاکن در ظرف متأخر لا فعلا، ملاک در ظرف متأخر فعلا ملاک نیست، به معنای ان ملاکه لا یتم الا بعد مجیء زمان خاص او تحقق امر زمانی فی ظرف متأخر، مثلا مجیء زید. ملاک کی میاد؟ وقتی زید اومد. ببینید همون مثال که زدم، مولا بعدش میاد. ببین حرفای خود اینجا چیه؟ مولا بعدش میاد، نمیخواد این زید رو اکرام کنه، در حق اومد اکرامش کنه. الان اکرامش ملاک نداره که من تعلق طلب بهش داشته باشم، من طلب فعلی ندارم. هر وقت اومد ملاک پیدا میکنه، یعنی یک کاری اگه اون، ببینید مولا خوشش نمیاد، میگه اگه اومد به من احترام گذاشت شما هم برید اکرامش کنید. ببینید تا احترام نگذاشته این ملاکی برای اکرامش نمیبینه. این قیده برای اینه که تازه تو متعلقه ملاک ایجاد بشه. تو این فرض معنا نداره طلب فعلی باشه. فالوجوب هینزن تقدیری و معلق علی فرض تحقق ماله و دخل فی الملاک. ببینید همون مجیء زیده. ففی مثل ذلک لو رجع القید الی الماده و کان المعتبر کل اعتبار فعلیا لکان لغوا صرفا. اینجا قید اگر رجوع به ماده بکنه و معتبر فعلی بوده باشه لغو محض. اینجا حقش اینه که خلاصه اعتبار و معتبر هر دو چیه؟ استدلالی هست، چون نه اعتبار به معنی انشاء تحقیقی، هیچ کدوم الان بالفعل نیستش. قضیه لفظیه فقط انشاء شده، انشاء در قضیه لفظیه یا انشاء جعلی اون هست، اما خلاصه اون مسئله منشأ الان وجود نداره. منشأ وجود نداره، منشأ تابع اینه که بعدن ملاک بیاد تا بعد اون جعل بشه. پس اینم فرمایش ایشون. بعد آخر کار لغو دیگه، لغو یعنی واقعا ملاک وجود نداره، معنا نداره. وقتی ملاک وجود نداره تعلق طلب، طلب نمیشه تعلق پیدا بکنه. آخر کار ایشون فرمان قضایای شرطیه ظهور داره در رجوع غیب به هیئت. اینو مقابل شیخ ظهور قضایا در میگه راست میگه، یعنی این فرمایش ایشون درسته. ما میگیم غیب رجوع به هیئت میکنه و تمام اشکالاتی که در مسئله رجوع غیب به هیئت بود که مثل مرحوم شیخ میرزای نائینی و اون بزرگانی که میگفتن که غیب نمیتونه به هیئت برگرده، باید برگرده به ماده، اونا رو همه رو جواب دادیم. علت ظاهر مثل همون بیان که محقق اصفهانی گفتن، مرحوم آخوند گفت از هم نگم، اما نه با اون تقریر. مثل اون ما باید بیایم این رو قائل بشیم، بگیم که غیب ظاهرش اینه که به هیئت رجوع میکند لا به ماده. غیب به هیئت رجوع میکنه، به ماده رجوع نمیکنه الا ازا قامت القرین علی ظاهره. این بحثمون رو گفتم که دیگه ختمش بکنیم. صلی الله علی محمد و